بسم الله الرحمن الرحیم. درس بدعت الحکمه، استاد امین نژاد، جلسه 65، 14 بهمن 1394.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. رسیده بودیم به بحثای فصل هشتم که راجع به تمیز و تشخص ماهیات هست. در جلسه دیروز ما تمیز و تشخص رو معنا کردیم. برخی از نکات لازم، مثل این که اوائل این فصل بر اساس نگاه حکمت متعارف شکل گرفته و بعد در اواخر نگاه حکمت متعالیه اشاره میشه، این رو عرض کردیم. و اینکه گاهی از اوقات ناهماهنگی هایی از این منظر به وجود میاد و باید متوجه این نکته باشیم، این نکته رو بررسوندیم تا رسیدیم به اینجا که تمیز بین دو ماهیت به چند شیوه ممکن هست. عرض شد که در حکمت متعارف سه نوع از تمیزها میان ماهیات مطرح است. یکی تمیز و تمایز به حسب تمام ماهیت، این دو تا ماهیت وقتی با هم مقایسه میکنیم هیچ جزء مشترک ذاتی اینا با هم دیگه ندارن، هیچ جزء مشترک ذاتی اینها با هم دیگه ندارن. دو تا مثال براش در جلسه قبل مطرح کردیم، یکیش رو الله مطرح فرمودن و اونم اجناس عالیه بسیطه است. اجناس عالیه بسیطه همون مقولات عشره، همونی که در مرحله بعد به عنوان جنس‌های عالی که بالاتر از اونها جنسی نیست به حساب میاد. خب اونها وقتی با هم دیگه مقایسه میشه به تمام حقیقت ذات با هم دیگه متفاوت هستن، مثل کم و کیف یا جوهر و کیف یا هر دو مقوله‌ای که با هم دیگه سنجیده بشه. یه مثال دیگه که از زیر مجموعه یک رده با زیر مجموعه رده دیگر اگر مقایسه بشه بازم به تمام ذات با هم متباینن. دیروز یکی از دوستان یه سوالی کرد و اون راجع به نسبت بین مثلا فرض کنید که سفیدی و کبوتر که اینها باید چجوری گفته بشه. خب با توجه به بحثی که ارائه کردیم، ببینید زیر مجموعه های هر رده با زیر مجموعه رده دیگر وقتی مقایسه بشه خب اینا متباینه به تمام ذاتن. اگر مراد ما از مثلا سفیدی یا هر چیز دیگر مثلا ذیل رده کیف باشه و مراد ما از مثل کبوتر ذیل رده جواهر مادی و جوهر باشه، طبیعتا اینا هم متمایز به تمام ذات هستن. توجه فرمودید اون مثالی که زده شد جواب درستش بر اساس اون چرا که در اینجا آمده اینه. در صورت تمایز یک ماهیت از ماهیت‌های دیگر گاهی از اوقات به تمام ذاته که قسم اوله، گاهی از اوقات به بعض ذاته، یعنی تمایزشون ذاتیه و به حسب بعض ذاته. دو چیز رو که شما با هم دیگه دو تا ماهیت که مقایسه میکنید میبینید جزء مشترک ذاتی دارن، یعنی جنس دارن، به حسب فصلی که ذاتیشون هستش از همدیگر ممتاز میشون. مثل امتیازی که انسان از فرس داره، خب انسان و فرس در جزء ذاتی حیوانیت مشترکن ولی به حسب جزء ذاتی خاص که فصل باشه از همدیگه ممتازن، پس تمایزشون و تمیزشون به حسب جزء ذات خواهد شد. تو این دوتا رو جلسه قبل مطرح کردیم. قسم سوم از تمیز یک ماهیت از ماهیت دیگر نه به تمام ذات نه به جزء ذات. چرا؟ به خاطر اینکه مثلا وقتی ما به لحاظ ماهیت در نظر میگیریم در تمام هویت ماهوی ذاتی مشترکن. مثل چی؟ مثل فرض کنید که زید و عمر رو ما میخواییم با هم دیگه مطالعه بکنیم، زید و عمر در تمام ماهیت نوعیه شریکن، پس بنابراین نه متباینه به تمام ذاتن نه متباینه به جزء ذاتن. اینجا تباین، تمیز، تمایز، تمایز به چه حسبی و به چه چیزی حاصل میشود؟ اینجا میفرمان به حسب عوارض مفارق خارج از ذات. همین وقتی میگیم عوارض، خب خارج ذات در میاد، به حسب عوارض مفارق حاصل میشه. چرا بحث عارض لازم رو مطرح نمی کنن؟ چون عارض لازم یک مایه نمیتونه موجب تمییز بشه. یا عارض لازم مایه هر جای مایه هستش، اون لازم هم هستش، پس اون نمیتونه موجب تمییز بشه. باید عوارض مفارق در چنین شرایطی که مایه نوعی مشترک هستش، تمام مایه نوعی مشترک هستش، عوارض مفارق مطرح بشه. به حسب این عوارض مفارق ماهیتی از ماهیت دیگه تمییز پیدا بکنه. مثلا شما ماهیت نوعی انسان رو یه جا میبینید که با قد و اندازه مثلا 1.5 متر وجود پیدا کرده، یا 1.5 متر مورد ملاحظه قرار گرفته، یه جا میبینید همین ماهیت نوعی انسانی با قد و اندازه 1 متری یا 2 متری مورد ملاحظه و مطالعه قرار گرفته. الان تمیز ماهیت الف، این همون ماهیت نوعی انسان، چون قبلا این نکته عرض کردیم که کلی طبیعی به حسب افراد، به تعداد افراد موجوده، یعنی نسبتشون آبا و اولاده، نه اب و اولاد باشه. لذا شما یک انسان رو در نظر میگیرید با یک انسان دیگر، به لحاظ ماهیت نوعی انسان با هم شریکن، یعنی نه تمام ذات اختلاف دارن نه جزء ذات. اختلافشون چیه؟ به حسب عوارض مفارقی که به همراه ماهیت آمده از یک دیگر ممتاز هستن. حالا اینجا یک مثال زد به بحث مثلا قد و اندازه، فقط این نیست، مجموعه وسیعی از اعراض اینجا، اعراض مفارق اینجا وجود دارن که موجب تمایز ماهیتی از ماهیت دیگر میشن. این قسم سوم از تمایزی است که در حکمت متعارف مطرح هستش، و به حسب اون چرا که در ادامه خواهیم خوند که بحث تشخص هستش معلوم میشه، چون تشخص از نگاه حکمت مشروع به همین عوارض مفارقه حاصل میشه. به حسب اون چرا که بعدن خواهد اومد که تشخص از نگاه حکمت مشروع به حسب همین عوارض مفارقه هست که تشخص رو توضیح میدیم، چون تشخص هم به حسب عوارض مفارقه هستش، این نشون میده قسم سوم تمیز چیزی جز همون تشخص در نگاه حکمت مشروع نیستش، با یه تفاوت ریزی که انشالله عرض خواهم کرد. حالا اون تفاوت رو انشالله در متن توضیح خواهم داد. با توجه به این نکته اگر بخوایم نسبت بین تمیز و تشخص رو از نگاه حکمت مشا بررسی بکنیم، باید بگیم اون خصوص مطلق هستن. یعنی هر چیزی که تشخص هست قطعا تمیز هست، ولی چیزایی میتواند تمیز باشد ولی تشخص نباشه. ببینید بیان رو. و ام بله و اما بالخارج، این نکته که عرض میکنم تو لابلای کلمات قبل و بعد همه تأثیر داره، من دیگه نمیخوام خیلی اینجا بس پیدا بکنم. مثلا اون ثانیانی که داشتیم، ان التمیز لا ينافي الكليات، توجه کردید؟ بر اساس نگاه حکمت متعالیه ما باید اینجور توضیح بدیم که نه اینکه ان التمیز لا ينافي الكليات، بلکه همیشه با کلیته، توجه کردین؟ هیچ وقت با تشخص نمیتونه همراه بشه. بر اساس نگاه مشروع باید بگیم ان التمیز لا ينافي الكليات، یعنی میشود حالت کلیت داشته باشد، میتواند با تشخص جمع بشه، برخلاف تشخص که هیچ وقت با کلیت جمع نمیشه. یعنی جملات قبل، بحثای بعدی در لابلاش، چون دوتا در واقع تفکر مختلف در فضای فلسفی در یه بحث میخواد کنار هم دیگه قرار بگیره، باید ملاحظه همه این نکته ها بشه. چنانچه در جلسه قبل عرض کردیم و باز امروز تاکید میکنم که اون ثانیانی که گفته شد، اگر فئن انضمام کلیه لا کلیه تو این و ان تکرر اگه اینجا نمی اومد بهتر بود، چون این بر اساس نگاه حکمت متعالی است این جمله‌ای که این وسط اومده، و یه مقدار ناموزون و ناهماهنگ میکنه صدر و ذیل همون جمله رو، همون ثانیان رو که الان هم دیروز عرض کردیم، الان اشاره میکنیم، بعد در ادامه هم میاد، ولی ریزکاریاشو در آوردن همه قسمتاش به عهده خود دوستان که اینا رو استفاده بکنن. و اما بالخارج من الذات، یعنی دو قسم از تمیز رو ما در جلسه قبل مطرح کردیم. قسم سوم از تمیز بین دو تا ماهیت، اصلا مقصد بحث رو توجه بکنید، ان التمیز بین ماهیتین، بحث اون اصلا خود فصل هم چجوری شروع شده، تمیز ماهیات، تمیز ماهیات. ما اینجا از مطلق تمیز بحث نمی کنیم، تمیز ماهیات فقط داریم بحث می کنیم. اونم نه همه گونه تمیزها، مثلا عرض کردیم تمیز افراد متداخله بحث نمیشه، مثلا تمیز انسان و ناطق بحث نمیشه، تمیز جوهر و جسم یا اینها با جسم نامی که اینا افراد متداخله اصطلاح فلسفیشون هستش، از اینا بحث نمیشه. اگر تمیز به معنی مطلق میخواست بحث بشه، خیلی بحث گسترده‌ای لازم بود مطرح بشه. تمیز ماهیات به معنی دو تا ماهیتی که نمیتونن متصادق باشن در یک مصداق، اون محل بحث و گفتگوه. حالا قسم اول رو ما گفتیم که بحث به تمام ذاته، قسم دوم هم گفتیم بحث به جزء ذاته، حالا میرسیم به قسم سوم. و اما بالخارج من الذات، میفرماد یا تمیز یک ماهیت از ماهیت دیگر بحث به خارج از ذاته، این در کجاست؟ و هازا فیما از اشترکتا فی الماهیت نوعیه، این در جایی هستش که این دوتا ماهیتی که الان در نظر گرفتید، میخواید بگید ماهیت الف مثلا متمایز است از ماهیت ب، در تمام ماهیت نوعیشون در واقع اشتراک دارن، اشترکتا این در واقع یک کلی طبیعی هستن. فیما از اشترکتا فی الماهیت نوعیه، در جایی هستش که مشترک باشن در ماهیت نوعیه. حالا که در ماهیت نوعیه شریکن، یعنی جنسشون واحد، فصلشون واحد، در تمام ماهیت نوعیه، حالا میخواد اضافی باشه یا حقیقی باشه اون فرق نداره، در تمام ماهیت نوعیه هم چی هستن؟ واحدن. مثل انسانی که شما فرض کنید که در قالب زید مشاهده میکنید و انسانی که در قالب عمل مشاهده میکنید، هر دو انسانن، بس تمایز به تمام ماهیت جز یا جزء ماهیت ندارن. تمایز به چی دارن؟ تمایز به عوارض مفارقی که بیرون از بعض ذات و ذاتیات ماهیت باشه. فتتمایزانه یعنی تمایز پیدا میکنن این دوتا ماهیتی که مورد بررسی قرار گرفتن، بالاعراض المفارقه. اعراض که میگه یعنی چی؟ یعنی ذات و ذاتی نیستش، چون ذات و ذاتی دو قسم قبلیه. خب مفارقه که میگه یعنی چی؟ این لازم نباد باشه، چون اعراض لازمه موجب تفکیک دو مورد از یک دیگر نمیشه. مثلا چیزایی که لازم ماهیت انسانیه، خب هم در زید است هم در امر است، این موجب تمایز نیست، باید دنبال اعراض مفارق باشیم. فتتمایزان بالاعراض المفارقه. با توجه به این که الان در ذیل بحث ها حکمای مشائی در حکمت متعارف همین اعراض مفارقه را عامل تشخص معرفی می کنند، با توجه به این نکته، حالا یه تفاوتای ریزی داره که عرض خواهم کرد، با توجه به این نکته باید بگیم تمیز و تشخص نسبتشون از منظر حکمت مشرا اون خصوص مطلق خواهد بود. فتتمایزان بالاعراض المفارقه، در این صورت با اون کلمه ان التمایز لا ینافی الکلی هم خیلی هماهنگ میشه. فتتمایزان بالاعراض المفارقه، مثل چی؟ کل انسان طویل المتمیز بطولهی من الانسان القصیر. حالا کلمه طول معانی مختلفی داره، اینجا طول در یعنی به معنی در واقع در کنار کوتاهی هستش، توجه کردید؟ ولی طول معانی مختلفی داره. کل انسان طویل المتمیز بطولهی من الانسان القصیر، مثل انسانی رو که در واقع قد بلندی داره و این به حسب این قد بلندیش متمیز است از انسانی که قد کوتاهی داره. این فقط یک نمونه از اعراض مفارقه هستش که میتواند بین دو تا ماهیت تمایز و تمیز حاصل بکنه. این تو اینجا میشه قسم سوم. بفرمایید. من دیگه کلی طبیعی، دیگه کلی طبیعی گفتیم به حسب هر فرد یه کلی طبیعی ما تو خارج داریم دیگه، این بحث رو قبلا گذروندیم دیگه. کلی طبیعی آیا موجود هست در خارج یا موجود نیست در خارج؟ گفتیم موجود هست تو خارج. خب حالا که موجود است در خارج، چجوری در خارج موجوده؟ آیا یک کلی طبیعی داریم و افراد، یا به حسب هر فرد یه کلی طبیعی داریم؟ یعنی به حسب هر فرد یک ماهیت ما داریم، نه ماهیت شخصی که قبلا تو برخی از بحثامون با رفقا می اون منظور نیستا، توجه کردید؟ یعنی که از جمع چندین ماهیت، اونا یه چیز دیگه است. ما میخوایم بگیم این ماهیت انسان، همین که یک فرد حاصل بشه، شما ماهیت الانسان دارید، کلی طبیعی مرسل اینجا محقق شده. چنانچه اگه تصورش هم بکنید، یک کلی، همون کلی طبیعی، یک نمونش در اینجا محقق شده، در ذهن ما محقق شده. دو تا فرد از انسان داشته باشید، شما دو تا ماهیت انسان دارید. خب تمایز چی؟ چرا میگید دو تا؟ میگیم بعضی به عوارض مفارق. عوارض مفارق رو بردارید، یعنی دو تا فرد رو برداشتید. توجه کردید؟ و ها هنا قسم رابع. تا این سه قسمی که ما در تمیز ماهیت مطرح کرده بودیم، این چیزهایی بود که حکمت متعارف تو فضای حکمت مشروعی پذیرفته شده بود. وقتی که شیخ اشراق اومد یک دعوای رو در این بحث با حکمای مشروع آغاز کرد، قبلا تو بحث تشکیکی اشاره به این بحث داشتیم، الانم به تناسب باید اینجا مطرح بشه. حکمای مشروع معتقد بودن اگر ماهیت‌ها بخوان از هم متمایز باشن فقط به این سه قسمه، یا به تمام ذاته، یا به جزء ذاته، یا به عوارض مفارق خارج از ذاته، غیر از این سه حالت امکان پذیر نیستش. یه قسم چهارمی در همون زمانی که حکمت مشا و حکمای مشا بودن مطرح بود، ولی حکمای مشا رو رد می‌کردن. اون قسم چهارم چی بود؟ اون قسم چهارم این بود که یک ماهیت واحده به حسب شدت و ضعف تمیز در درون خودش حاصل بکنه. یک ماهیت واحده، نه به تمام ماهیت، نه به جزء ماهیت، نه تمام مؤلفه های ماهیت محفوظ باشه، یه جا قوی تر یه جا ضعیف تر باشه، یعنی به حسب تشکیک در درون خود ماهیت. حکمای مشروع به شدت این رو رد می‌کردن با استدلال هایی که داشتن. شیخ اشراق از جمله بحث گسترده‌ای که با حکمای مشروع داره و باب خیلی در این فضا باز کرده این استش که ادله حکمای مشروع رو در اینجا مورد نقد قرار داده و تثبیت کرده که میشود ماهیت واحده به حسب ذات خودش بدون اینکه مؤلفه از او کم یا زیاد بشود به لحاظ شدت و ضعف مختلف بشه. من اینجا خیلی بحث نمیدم. چرا؟ چون همه مؤلفاش همون است که ما تو تشریح خوندیم، منتها فرقش این بود که ما تشریح اونجا در چی پیاده میکردیم؟ در وجود پیاده میکردیم و اونجا هم توضیح دادیم که به لحاظ تاریخی اول شیخ اشراق اینو مطرح کرد، منتها شیخ اشراق اینو توی ماهیت مطرح کرده، توجه کردید؟ حالا میخوایم از همون بحث این مسئله تشکیک تو ماهیت تو بحث تمیز استفاده بکنیم. شیخ اشراق که اومد گفت که در درون یک ماهیت واحده بدون اینکه مؤلفه کم یا زیاد بشه، این رو یعنی چی؟ یعنی ما به الاشتراک عینه ما به الاتحاد باشه تو همون بحث تشکیک میگفتیم، ولی همه اینا در درون یک ماهیت انجام بگیره. لذیشون مثلا ماهیت انسان، حالا ماهیت نور یا ماهیت جوهر، ماهیت جوهر ایشون میگه ماهیت جوهره، هیچ مؤلفه‌ای برش زیاد یا کم نمیشه، ولی میشه شدید و ضعیف باشه، ولذا یک ماهیت جوهر رو ایشون میگه مثلا علت، یک ماهیت جوهر چی هستش؟ معلول هستش. با اینکه در اصل هویت جوهری هیچ مؤلفه‌ای کم و زیاد نمیشه، ولی یک تمایزی با هم دیگر به لحاظ شدت و ضعف پیدا میکنن. پس بنابراین شیخ اشراق بر اون سه نوع تمایز یک تمایز چهارمی هم اضافه کرده که این تمایز تشکیکیه. منتها علامه اینجا متذکر میشم میفرمان این تمایز تشکیکی که ایشون در ماهیت پیاده کرد و میخواد قسم چهارمی در تمایز مطرح بکنه، واقعیت این استش که در ماهیت راه نداره، بلکه در وجود راه داره. حقیقت وجود استش که به نوع تشکیکی و شدت ضعفی در واقع ما باش روبرو هستیم و برخورد میکنیم. باز نکته ریزی هستش که در تطبیق عرض میکنم. واها هنا قسم رابع، در اینجا قسم چهارم است. یادتون باشه بحث ما تمیز در ماهیاته. سه قسم تمیز در ماهیات شمردیم، الان قسم چهارم است، تمیز در ماهیت رو میخواییم مطرح کنیم. واها هنا قسم رابع اثبتهو، یعنی این قسم چهارم رو که مراد چیه؟ قسم چهارم از تمیز در چی؟ در ماهیت. چرا این میگم؟ به خاطر اینکه این جمله بعدی اگر توجه به این نکته نکنیم آدمو گیج میکنه. و هانا قسم رابع اثبته من جوز تشکیک فی الماهیت، هر کسی که تشکیک در ماهیت رو جایز بدونه این قسم چهارم رو جایز میدونه. خب چرا اینجوری حرف زده؟ به خاطر اینکه بحث ما شماره کردن تمیز تو ماهیاته. توجه کردید؟ مثلا ما که تشکیک در ماهیت رو قبول نداریم، صدر متعلقین که قبول نداره، پس قسم چهارم رو قبول نداره. چرا؟ چون قسم چهارم رو تمیزی در حوزه ماهیات نمیدونه، اون تمیزی در مثلا بحث وجود مطرح میکنه که اسمش رو دیگه اون تشخص هم میذاره، چندان اون تمیز به اون معنای اصطلاحی دیگه نخواهد بود. توجه کردید چی میخوام بگم؟ میفرماد و هاونا قسم رابع اثبته من جوز تشکیک فی الماهیت، مراد شیخ اشراق و پیروان شیخ اشراق، حتی خواجه نصیر و امثال، نه خواجه نصیر تشکیک در ماهیت قبول نکرده، با اینکه اساس ماهیت قبول کرده تشکیک در ماهیت قبول نکرد. من جوز تشکیک فی الماهیت و هو، دقت کنید اینجا تشکیک در ماهیت یعنی چی؟ و هو اختلاف و نوع واحد به شدت و ضعف و تقدم و تأخر و غیرها فی عین رجوع الی ما به الاشتراک، اختلاف و امتیاز یک نوع، مثلا نوع انسان، مثلا جوهر، مثلا نور، به حسب شدت و ضعف، به حسب تقدم و تأخر یا غیر اینها، اولویت و عدم اولویت، از انواع و اقسامی رو که در حکمت‌ها، حکمت مشاء و اشراق و اینا مورد توجه قرار گرفته. فی عین رجوعها، در عین این که در واقع رجوع میکند این اقسام اختلاف ها، یعنی شدت و ضعف، تقدم و تأخر، امثال اینا، الا ما به الاشتراک، برمیگرده به ما به الاشتراک، یعنی ما به الاشتراک اینه ما به الاختلاف و تمایز و الامتیاز هستش. این همون ملاک اختلاف تشکیکی بوده. یه نکته تذکر بدم، ببینید تو قسم اول از تمیز، اگه این مقایسه رو بکنید این چهار قسم خوب از هم دیگر تفکیک میشه. تو قسم اول از تمیز ما به امتیاز چیه، ما به الاشتراک چیه؟ تو قسم از اول از تمیز ما به الامتیاز تمام ذاته. اگر میخواد ما به الاشتراکی باشه باید خارج از ذات باشه. مثلا شما کم و کیف رو با هم دیگه مقایسه بکنید، اینا به حسب تمام ذات با هم دیگه اختلاف دارن، اشتراک دارن، بله اشتراک دارن، مثلا هر دو عرضن به حسب امور خارج از ذات، مثلا هر دو موجودن، اینا به حسب امور خارج از ذات هستش. پس بنابر یا مثلا هر دو ماهیت هستن، اینا به حسب امور خارج از ذات، چون ماهیتی که اینجا گفته شد ماهیت معقول ثانی یعنی عام و وسطی که گاهی از اوقات متذکر می‌شدیم. حالا در هر صورت تو قسم اول از تمیز اختلاف و امتیاز به تمام ذات، اشتراک اگر باشد به حسب خارج از ذات. تو قسم دوم چی؟ اینجا دقت کنید تا تفکیک بشه با بعدیا. تو قسم دوم دقت کنید، اشتراک به حسب ذات، اختلاف هم به حسب ذات، ولیکن این ما به الاشتراک و ما به الاختلاف دو چیزه. ما به الاشتراک جنس، ما به الاختلاف فصل، یعنی حقیقتا یک چیز نیستش که هر دو شأن رو بخواد ایفا بکنه، هر دو کار رو بخواد انجام بده. تو قسم دوم درسته که ما به الاشتراک و ما به الاختلاف هر دو به یک ذات برمیگرده، اما وقتی دقت میکنیم ما به الاشتراک هم هویت ابهامی و جنسیه و ما به در واقع اختصاص و امتیاز چی هستش؟ اون هویت فصلی هستش. پس در واقع دو چیز هستش. میام تو قسم سوم. تو قسم سوم که تمیز به حسب امور خارج از ذاته، ما به الاشتراک چیه؟ تمام ذات. ما به الاشتراک چیه؟ تمام ذاته. ما به الاختلاف و الامتیاز چیه؟ امور خارج از ذات هستش. توجه کردید؟ اگر خوب دقت کنید در هر سه قسمی که ما مطرح کردیم بالاخره یک چیز واحد نیست که عامل اختلاف و اشتراک هر دو باشه، هم تو قسم اول اینجوری، هم تو قسم دوم اینجوری، هم تو قسم سوم. اما قسم چهارم چیه؟ قسم چهارم این چیزیست که یک چیز حقیقتاً هم ما به الاختلاف باشه هم ما به الاشتراک باشه. فرق بین این قسم چهارم با قسم دوم که آدم به ذهن میزنه اولا که یک جور استش، فرقش چیه؟ اونجا درسته که یک ذات هم منشه اختلاف هم منشه اشتراکه، ولی اگه خوب دقت کنیم بخشی از ذات منشه اشتراک، بخشی دیگر از ذات منشه اختلاف هستش، امتیاز هستش. ولی در اینجا نه، یک ذات، نه بخشی بخشی، نه یک ذات به حسب خودش منشه اشتراک، به حسب خودش منشه اختلافه. چرا؟ به خاطر شدت ضعف، یعنی چیزی افزوده نمیشه، چیزی هم کم نمیشه، درجه یعنی از مؤلفا مثلا نور، هیچی از نور کم نمیشه، هیچی هم بر نور زیاد نمیشه. شما انگشت بذاری روی نور فرض کنید کرم شبتاب، باز میگید تمام مؤلف نور اینجا هست، ظاهرون به ذات مظهران للغیر. اگر دست بذاری روی مثلا فرض کنید این لامپایی که اینجا هست، شما چی میگید؟ میگید که ظاهرون به ذات مظهران للغیر. خورشید هم اگه بخواید ظاهرون به ذات مظهران، یعنی مؤلفای نور رو همه رو داره، نه چیزی کم میشه نه چیزی زیاد. با این حال به لحاظ شدت و ضعف، حالا به لحاظ عالم ماده، به لحاظ انباشتگی، تراکم، هر چیزی میخواید بگید، و در مقابلش عدم انباشتگی و تراکم، میبینید یک اختلافی پیدا کرده. خب تو چنین فضایی ما میگیم عامل اختلاف و عامل اشتراک کاملا یک چیز هسته، یعنی یک ذات با همون مؤلفه‌هایی که داره، یه جا شدیدتر یه جا ضعیف‌تر و موجب تمایز هستش. پس این قسم سوم که میگه اختلاف فی عین رجوعها اینه میخواد بگه. اون ستای قبلی این نکته توش وجود نداره. اون ستای قبلی این که عامل اشتراک و اختلاف یک چیز باشن درش وجود نداره. ولحق. این ولحق میخواد اشاره بکنه که ما تمیز قسم چهارم رو قبول نداریم. چرا؟ چون تشریک در ماهیت رو قبول نداریم. ما مسئله تشریک در کجا راه میدیم؟ در مسئله وجود راه میدیم. البته حالا بحثای گسترده‌تر میشود اینجا مطرح بشه، چون صدر متعلی که تشریک رو در ماهیت راه در وجود راه داده، خودشون در مواضع متعددی فرموده که به حسب تشریک در ماهیت تشریک در وجود به حسب تبع تشریک در وجود تشریک در ماهیت هم قابل تصویر هست. توجه کردید؟ یعنی وقتی تشکیک در اون بنیاد اشیا که وجود هستش راه پیدا کرد، به تبع تشکیکی در وجود تشکیکی در ماهیت هم معنا داره. اگر اون حرف رو مطرح بکنیم با برخی از ریزکاریایی رو که در جای خودش باید بشه، باید بگیم قسم چهارم از تمایز تو ماهیت که تمایز تشکیکی هستش به نوع بلعرض قابل قبوله، به نوع بلعرض و به تبع قابل قبول هستش. والحق ان لا تشکیک الا فی حقیقت الوجود. واقعیت این هستش که تشکیک در ان لا تشکیک الا فی حقیقت الوجود، تشکیک نیستش مگر در حقیقت وجود. چون اصالت وجودی ها صدرایی ها علامه طباطبایی تشکیک رو در حقیقت وجود راه دادن. والحق ان لا تشکیک الا فی حقیقت الوجود. چرا گفت حقیقت الوجود؟ چون متصور بحث مفهوم وجود نیست. حالا یه داستانی داره، اگه بحث تشکیک رو حالا قبلا اشاره کردیم مفصل پیگیری بکنید، چون مشا تشکیک رو فقط تو مفهوم راه میده، تو همه چیز، تو همه جا وقتی تشکیک میخواد راه بده میگه تشکیک مفهومی تو بحث حمله. خب اینا بعد مثلا شیخ اشراق که اومد بحث برد تو خارج، صدرا هم که اومد بحث برد تو خارج، ولی صدرا که اومد بحث برد تو خارج، تو نفس حقیقت وجود جریان داد. کلمه حقیقت وجود برای این است که به ذهن ما به خطور نکنه، نه این تو فضای حمل فقط این اختلافات هستش، یه جا به اولویت یه جا به عدم اولویت و امثال اینا، نه. والحق لا تشریک الا فی حقیقت الوجود و فیها یجری هذا القسم من الاختلاف و التمایز. یعنی در حقیقت وجود جاری می شود این نوع از اختلاف و تمایز. فقط یک نکته توجه داشته باشید، الان ما این کلمه اختلاف و تمایزی که آوردیم تقریبا داریم معنای لغوی ازش استفاده می کنیم، چون معنای اصطلاحی تمایز که الان تو این فصل ازش داریم بحث می کنیم تمایز در حوزه ماهیات. توجه کردید؟ یه وقتی اگر تمیز به نوع مطلق رو خواستید بچه، چرا این حرف میزنیم؟ بخاطر این که تو حکمت صدرایی وقتی پای وجود به میان میاد و تشکیکی در وجود به میان میاد، اگر هم مسئله تمایز مطرح باشه، این تمایز لغوی، چون تو متن تشخص اتفاق میافته، اون تمیزی که مثلا یک صفت اضافی هستش و مثلا فرض کنید که با تشخص تو دستگاه صدرایی بنابر یه تقریر مثلا جمع نمیشه، اون مد نظر نیستش. یا باید اصطلاحات رو در هم بشکنیم، یه خود جابجا بکنیم، توجه یه اصطلاح عام درست بکنیم، بعد بگیم مجموعه مثلا فرض کنید 4 نوع تمیز داریم، 3 نوعش تو ماهیت، 1 نوعش توی چیه؟ وجوده. فقط مواظب باشید، چون صدر فصل ما راجع به تمیز در حوزه ماهیات هست داریم این حرف رو میزنیم. بله دیگه، همه اینا تو جای خودش میگن مثلا این تشکیکایی رو که شما در باب ماهیات یا چیز دیگه مشاهده میکنید در اصل در وجود نور است. توجه کردید؟ نه در ماهیت. صدر متعلین بیانش خیلی واضح تره، میگه اینجا که به ظاهر تشکیک در ماهیت حساب میکنیم به تبع وجوده، یعنی وجودها تشکیک پذیرفتن لذا این ماهیت هم تشکیک میتونه بپذیره. ولی اگر مثل علامه طباطبایی، حالا بیانات دیگر علامه باید نگاه کرد که الان تو ذهنم نیست، ولی چه بسا ایشون هم تشکیک بلعرض رو تو ماهیت قبول بکنه. یعنی در هر صورت صدر متعلین میفهمد هر جا شما تشکیک در ماهیت احساس کردید، بدون این تشکیک تو نفس وجوده، اگرم تو ماهیت هستش به نوع بلعرض و به تبعه. و اما تشخص، ما تا اینجا اگر دقت کرده باشید اول اومدیم تمیز رو معنا کردیم، تشخص رو معنا کردیم، دو تا حکم دو تا فرع مطرح کردیم و بعد مجددا برگشتیم به بحث تمیز و تشخص. تمیز گونه هاشو توضیح دادیم، یعنی به بیان دیگه اینجوری بگیم بهتره، اینجا یاد داشت کردم همین عرض کنم بهتره. اول ما اومدیم معنای تمیز و تشخص رو گفتیم و بعد دو تا نکته متذکر شدیم، از اون ثم ان تمیز وارد عوامل تمیز و تشخص شدیم. همین که اینجا یاد داشت کردم عوامل تمیز و تشخص، اول عوامل تمیز رو گفته، تمیز به حسب تمام ذات، جزء ذات، خارج از ذات، بحث تشکیک، اینا مطرح تمام شد. حالا وارد تشخص میخوام بگم، یعنی عوامل تشخص چیه، امور تشخص آفرین چیه. توجه کردید؟ خب وقتی وارد این بحث شد، ابتدا میاد دیدگاه حکمای مشا را راجع به بحث تشخص مطرح میکنه و بعد دیدگاه حکمت متعالیه رو طرح میکنه. بر اساس حکمت مشا تشخص رو چه چیزی ایجاد میکنه؟ اگه یادتون باشه تشخص صدر فصل وقتی ما تعریفش کردیم گفتیم اونی هستش که قابلیت صدق بر کثیرین نداشته باشه. همونجا این تذکر رو دادم که بر اساس نگاه حکمت متعالیه تشخص نباید اینجوری تعریف بشه. توجه کردید؟ چون تشخص در نگاه حکمت متعالیه یعنی اصلا چیزی که صدق پذیر نباشه. چون در دستگاه حکمت متعالیه دقیقاً بحث رفته به طرف جزئی فلسفی. یه پشت صحنه هایی داره، من گوش و کنار هی گفتم ولی منظم اگر بخواد بشه خب یه فرصتی رو میطلبه، ولی فکر می‌کنم دوستان توجه به ابعاد قضیه داشته باشن. حالا در هر صورت اول میاد بر اساس همون تعریفی که از تشخص کرد که قابل صدق بر کثیری نداشته باشه، بر همون اساس عوامل تشخص آفرین و اموری رو که ایجاد تشخص میکنه اون رو توضیح میده. خب چه چیزایی تشخص ایجاد میکنه؟ حکمای مشا گفتن دست به همون رو که تو قسم سوم از تمیز هم مطرح کردیم، میفرمان عوارض مفارقه موجب تشخص یک ماهیت میشه. یعنی موجب میشود یک ماهیت از هویت کلیت خارج و حالت جزئی و شخصی پیدا بکنه، یعنی دیگه صدق پذیر بر کثیرین نباشه. ببینید اگه دقت کنید تو همون فضای مفهوم داره سیر میکنه، البته ناظر به واقع و خارج هستش. یک مفهوم در چه صورتی کلی هستش؟ در صورتی این عوارض مفارقه رو نداشته باشه. در چه صورتی جزئی متشخص میشه و صدق بر کثیرین رو از دست میده؟ در صورتی این عوارض مفارقه بیاد. حالا این عوارض مفارقه که بیاد، ما همون نکته‌ای که گفتم یه خود ریزیکالی میخوام بعداً از اون همینجاست، چه عوارض مفارقه‌ای بیاد دیگه صدق پذیر بر کثیرین نیستش و حتما فقط بر یک شیء متشخص صدق میکنه، این عوارض مفارقه چی هن؟ تو نهایه اگر بعدم دوستان ملاحظه بفرمان مثل عطر و حوالی صفحه 76 و اینها، چون عرض کردم که در نهایه تلکمه این فصلی که ما تحت عنوان فصل 8 داریم در نهایه وجود نداره، ذیل همون مباحث فصل 7 یعنی بحث جزئی و کلی مباحث مطرح شده و از یه جهت بهتر هستش، چون بحث تمیز و تشخص و اینها تو زیر مجموعه بحث کلی و جزئی باید مطرح بشه. حالا در هر صورت اگه ملاحظه بفرمایید بیانات علامه طباطبایی در اونجا اقوال متعدد مشائین در اینکه این عوارض مفارقه چجور میتواند یه چیز رو از هویت کلی بیاندازه اونجا طرح شده. مثلا بعضی از حکمای مشا گفتن همه اعراض مفارقه در این مثلا نقش دارن، بعضی ها اقوال دیگه رو در اینجا طرح کردن. ایشون در بدایت الحکمه به یک بیانی رو که در واقع سازگار باشه با همه اون اقوال و اینها، ایشون فرمودن عمدتاً اون چیزی در اعراض مفارق که میتواند تشخص آفرین باشه این سه تا مقوله است. بعداً با اینا آشنا خواهی شد، یکی بحث عینه، یکی بحث متا، یکی بحث وضع. عین یعنی نسبت شی با مکان، متا یعنی نسبت شی با زمان، و وضع یعنی نسبت شی با مجموعه اجزاء درونی و مجموعه اشیاء بیرونی. وضع یک شی مثلا این کتاب وضعش میگیم چیه؟ میگه بعدا اینا بحث خواهد اومد، میگه وضعش چیه؟ میگه وضع این شی اولا به لحاظ ترکیب داخلی نگاه بکنیم، یعنی موقعیت اجزا را نسبت به همدیگر، این یک. دوما موقعیت این شی با اشیای پیرامونی خودش، مثلا موقعیت این شی با این میز، موقعیت این شی با من، موقعیت این شی با شما، موقعیت شی با بالا، این چیز وضع چیز عجیبی. این تمام اینا رو باید ملاحظه بکنیم، دقیقاً موقعیت این شی مشخص خواهد شد. توجه کردید؟ یعنی بحث موقعیت یا بحث وضعه. خب عمدتاً اون چیزهایی رو که تشخص آفرینن افزوده شدن این سه ملاک است به یک ماهیت. یعنی شما یک ماهیت انسان مثلا در نظر بگیرید، اگر عین رو بهش اضافه کنید، متا رو هم بهش اضافه بکنید، وضع رو هم بهش اضافه بکنید، این تبدیل میشه به چی؟ به شخص. مثلا اگر یک ماهیت انسان رو لحاظ بکنید، نسبت او را با مکان در طول عمرش، این حالا دقیق میشه، یعنی از اولی که به دنیا آمد تا آخری که از دنیا بره، کل این مکانهایی که پیموده را مقید بکنید به این انسان، کل زمانهایی که پیموده را مقید بکنید به این انسان، و کل وضعهایی که پیدا کرده همه را مقید بکنید، دیگه به هیچ کیپ بکید میشه. یعنی جز بر یک فرد صادق نخواهد بود. چه چیزی هویت کلی قابل صدق بر کثیرین را از این وضعیت خارج می کند تا دقیقاً و متشخصاً روی یک چیز باشه، شخص آفرین باشه؟ میگیم ماهیت نوعیه رو شما اگر لازم بکنید به اضافه این سه چیز بکنید، اون وقت شما شخص خواهید داشت. این مطابق نگاه حکمت مشاست. ببینید بیان رو. و اما تشخص، اما تشخص چجوریه؟ یک نکته عرض نکردم. ببینید در حکمت مشا وقتی بحث تشخص مطرح میشه، اون چیزی که تا حالا توضیح دادم این تو ماهیت‌های نوعی مادیه که اعراض مفارق توش مطرحه، توجه کردید؟ ولی ما ماهیت‌های نوعی داریم که اصلا اعراض مفارق راجع به اونا مطرح نیست. و اونم چیه؟ بحث مجردات، مفارقات. یادتون هست در بحث‌های قبلی از همین بحث استفاده می‌کردیم؟ چون چه چیزی می‌تواند اعراض مفارقه درباره او معنا داشته باشه؟ از اون مادی باشه. اگه ماده باشه می‌تونه اینو داشته باشه، می‌تونه نداشته باشه. ولی وقتی مادی نباشه، اعراض مفارقه هم مطرح نخواهد بود. وقتی اعراض مفارقه مطرح نباشه، خب اونجا چجوری تشخص شکل می‌گیره؟ توجه کردید؟ حکمای مشا لذا بحث رو دو قسم کردن. من نمی‌خوام الان اون فرض کنید که خلالی رو که تو این بحث ها، خلال هایی رو که وجود داره به اون چیزها نمیخوام توجه بکنیم، ولی در اصل اون بیانی که اینا دارن، حکمای مشا میگن تو جواهر مجرد که پای اعراض مفارقه به میان نمیاد تا از اون راه تشخص حاصل بشه، بحثی رو که ما پیاده کردیم گفتیم هر نوع مجردی منحصر در فرده، اصلا طبیعت نوعشون تشخص آفرینه، طبیعت نوعشون مخالفت با کلیت و انطباق پذیری بر کثیرین داره. چون بستر انطباق پذیری بر کثیرین رو چی می آفرینه؟ بحث مادی بودن. این هستش که تکثر رو در یک ماهیت نوعی ایجاد میکنه. این در صورتی که بحث نوع مجرد باشه. اما نوع مادی باشه چیه؟ به حسب همون بحثی که تازه عرض کردیم، اعراض مفارق به ویژه این سه مقوله‌ای که توضیح دادیم. و اما تشخص، چون بعدن والحق داره، شما اینجا می‌بینید از نگاه حکمت متعارف، توجه کردید؟ منظورم بیشتر حکمت مشاست. چرا؟ حالا توضیح میدم که اون نگاهی که صدر مطلبین مطرح کرده در واقع از میان حکمای دیگر چه کسانی گفتن و بعد صدر این رو تعمیق داده و گسترش داده. و اما تشخص، اما تشخص از نگاه حکمت متعارف، فهو فی الانواع المجرده من لوازم نوعیتها. امروز که فکر میکردم ما عبارت رو تمام میکنیم، سوالات این مرحله رو براتون میخونیم، بازم وقت اضافه میاریم، هم دیرتر آمدم، توجه کردید؟ هم دیرتر آمدم، هم این که وقت ما داره تمام میشه یا تمام شده. و اما تشخص فهو فی الانواع المجرده من لوازم نوعیت ها، در انواع مجرده از ماده. دقت کنید چرا اینجا این حرف میزنه، چون مسئله اعراض مفارق مطرح نیست، شما باید درش بیارید، توجه کردید؟ در انواع مجرده چون مادی نیست و پای اعراض مفارق به میان نمیاد، تشخص باید از نوع دیگر سامان داده بشه و توضیح داده بشه. این از لوازم نوعیتشه. لما عرفت ان نوع المجرد، کجا این بحث مطرح شد؟ در آخر فصل 6 مطرح شد. لما عرفت ان نوع المجرد منحصر فی فرد، چون گفتیم نوع مجرد منحصر در فرد، یا اصلا محقق نمیشه، محقق میشه فردی محقق میشه. اینجا یه بیانی علامه داره، خیلی اصلا نیازی نبود اینجا اصلا مطرح بشه. و هازا مرادهم بقولهم انها مکتفیتون بالفاعل توجد و به مجرد امکان از ذاتی. برای اینکه این جمله حل بشه وقت ما هم گذشته، ما بنابراین این میذاریم که توضیحات این قسمت رو تا اون والحق دادیم، ولی تطبیقش مونده با توضیح این جمله که انشالله جلسه بعد، یعنی روز شنبه انشالله عرض خواهم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم.